أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در استصحاب در این روایتی بود که صحبت کردیم درباره حجیت سندش، را گفتیم تمام صحیحه محمد ابن مسلم و ابی بصیر، و گفتیم که به نظر در دلالتش بعضی اشکال میکنن که لعل حمله بر قاعده یقین بشه، و اشکالاتشون رو جواب دادیم. و بعدن خود شیخ انصاری هم که ایراد داشتن اومدن گفتن که نه، اولا اینه که حمله بر استصحاب بشه. وجه این مسئله که اینو میخواستن حمله بر قاعده یقین بکنن این بود که نقض در قاعده یقین نقض حقیقیه، اما اینجا تو استصحاب نقض یقین به شک در حقیقت نقض خود یقین نیست، نقض اون استمرار متیقن است. متیقن شما طهارت، متیقن شما عدالت، میخواید استمرار داشته باشه، استمرار نداره، نقض میشه، شکسته میشه. این نهایتی که بر قاعده استصحاب بود، در استصحاب اینجور بود، اما در قاعده یقین نه. در قاعده یقین ما واقعا نقض داشتیم، یعنی همون یقین ما شکسته میشد و تبدیل میشد به چی؟ به شک. دیگه یقین ما غلط در میومد از آب. اینجوری بود در حقیقت، میتونم یقین ما بی خود بود. اینجا باید شک کنیم، شک میکردیم تو اون چیزی که بهش یقین داشتیم. اینو جواب دادن با قرینه سایر روایات، خصوصا گفتیم که میان میگن که نه، مرادم اتفاقا همونه، چون حضرت لا تنقض الیقین به شک رو تطبیق دادن در مسئله چی؟ در مسئله طهارت. طهارت بعد استمرار پیدا کنه. من شک دارم، الان چی شده؟ الان با این استصحاب میخوان بیان بگن که اون طهارته رو ادامه بده. پس منظورشون از نقض همینه، تو این مورد تطبیق کردن. درسته که اونا نقض رو حقیقی میگیرن، اینجا نقض حقیقتن نخورده به یقین، یقین سر جای خودش هست، شکسته نشده، ولیکن یعنی اون چی که بهش یقین داشتیم او از بین نمیره، استمرارش بدیم. اگه بخوایم نقض کنیم جلو او رو گرفتیم. به قرینه روایت منظور اینه. یه مطلب دیگه یه هم گفتن که حتی اولویت رو دادن به این که مسئله مورد استصحاب بوده باشه. اینجا مطلبشون این بود، میگفتن که تو کلمات اعلام دیدید مثلا تو مورد قاعده یقین این یقین منقضی شده و متبدل به شک شده، و اطلاق یقین بر صفت کمون قضی شده دیگه یقین ما نداریم، یعنی عنایت میخواد، همون تو استصحاب یقین هست. این اتفاقی یه قرینه شد که برای اینکه ما استصحاب بگیریم، یادتونه؟ یعنی دو تا چیز داشتیم، دو تا نکته اساسی داشتیم. نکته اساسی که به درد قائلین به قاعده یقین میخورد، میگفتن در قاعده یقین چیه؟ در قاعده یقین یقین واقعا شکسته شده، که ما جوابشو دادیم. نکته دوم که میرزای ناینی آورده بودن و به درد استصحاب میخورد، میگفتن در قاعده یقین یقین نیست. درسته؟ یقینی نداریم، یقین شکسته شد رفت. لا تنقض الیقین بشک، که الان اونجا داریم در یک یقینی که الان بالفعل موجوده صحبت میکنیم. یقین اینجا باید بوده باشه. کجا هست؟ قاعده یقین هست یا تو استصحاب؟ تو استصحاب هست. تو قاعده یقین یقینی و الفل موجود نیست. این لم دوتا بود. حالا جنبندی مطلب چیه؟ اگر با این حساب بخوایم بیاییم بگیم با تبدو جبر اون حرفی که از شیخ انصاری اول نقل کردیم که این به قاعده یقین میخوره، بعد جوابشو دادیم به قرینه سایر روایات و با توجه به حرف میرزای ناینی اینو ما هم دوباره استصحاب کنیم مانعی نداره. ما یه حرفی اون آخر کار زدیم تو این مطلب سالس تحقیق خود کلمات علام، ما میخواییم اینو بگیم، بگیم چی میشه ما قائل بشیم. خیلی دقت کن، به اطلاق نهی از نقض یقین به شک. بگیم چرا شما میخواید نقض یقین به شک و یکی از این دوتا بگیرید، یا اون بگیرید یا این بگیرید. نقض یقین به شک مورد نهی اشاره. حالا یه وقت مصداق نقض چیه؟ اینه که به قول شما تو استصحاب اثر این یقینو که استمرار عدالت بود، استمرار طهارت بود، اینو شارع میگه نقضش نکن، یقینو نقض کنید از سرش ادامه بده. یه نوع مصداق نقض، درست؟ خب یه مصداق نقضم اینه که تو قاعده یقین، یقین داشتی قبلا به یه چیزی، حالا تو همونی که یقین داشتی شک کردی، درسته یا نه؟ به این شکی اعتنا نکن، طبق همون یقینی که داشتی به عدالت زید روز جمعه، طبق همون یقین عمل کن. نگو جمعه من یقینم اشتباه بوده، اون یقینه رو نقضش نکن. چه اشکال داره دوتاشو بگیره؟ اونم یه نوع نقضه دیگه، درست یا نه؟ به قول این بزرگوارا تازه اون نقضش حقیقی تره. این نقض رو به زمینه روایات اومدی روش تأکید کردی، گفتی آقا مراد از نقض یقین اینه که اثرش رو ادامه خلاصه بدی. نقض نکن یعنی اثرش ادامه بده، درسته نه؟ نهی از نقض یقین یعنی اثرش رو ادامه بده. این مصداق هم اضافه کردی به نقض، خوبه، شما مصداق اضافه کن، طوری نیست، اما مصداق اصلیه رو کم نکن، اونم نقض بود دیگه. فقط مشکل حرف آقای ناینی عنایت هست اگر ما این نقض شکسته. آقا یه یقینی داشتی یا نداشتی، درسته که الان شک اومده جاش، اما میگه یه یقینی داشتم، شارع گفته که با شک نقضش نکنم. لا تن قتل یقینه، حالا حتما باید همین الان یقینه بالفعل تو دل من بوده باشه، یقین داشتم دیگه، بحثم سر اینه که اون یقینه چیش میشه تکلیفش، درست یا نه؟ شاره داریم که اون یقینه رو نشکن، اینم اشکالی داره؟ اشکالی نداره، اینم مصداق نقض یقین به شک هست یا نیست؟ یقین داشتم به عدالت زید روز جمعه، بعد گفتم عجب غلطی کردم، پشت سر این زید نماز خوندم، شکی شدم. حالا که شکی شدم میگه بابا اون یقینی که داشتی به عدالت زید روز جمعه، حالا درسته تو عدالت خود همین زید روز جمعه شک کردی، اما ولش کن، اعتنا نکن، به همون یقین عمل کن. روشنه؟ دوتاش مصداق نقض یقین به شک دیگه، نهی کردن از نقض یقین میشه، دوتاش هست، یه مصداقش خیلی خوب و قوی و عالی مثل قاعده یقین، اونم هست، چرا بگیم نیست؟ به قرینه روایت و تطبیق اون یکی روایات، ببینید به قرینه تطبیق اون یکی روایات در صحیحه میفهمیم شارع استمرار عدالت رو عدم نقض میدونه، عدم نقض یقین به شک میدونه، درست یا نه؟ اونم شارع استمرارش میگه استمرار بده طهارت رو، استمرار بده عدالت رو و یقین رو نقض نکن، اینا میونه نقض عدم نقض یقینه، درسته؟ در حالی که واقعا این عدم نقض متیقنه، اونم استمرار متیقن، بقای متیقن، درسته یا نه؟ اما اینم ما به مدد روایات گفتیم از مصادیق این عنوانه، یه عنوان دو تا مصداق داره، 10 تا مصداق داره، 100 تا مصداق داره، حالا یه مصداق جدید پیدا کرد، نگفتیم اون مصداق قبلی رو از بین ببر که، درست یا نه؟ ما به قرینیت روایات مصداق اضافه کردیم به عدم نقض یقین به شک، لذا شارع داره میگه یقین رو به شک نقض نکن. پس این اینجا منحصره که تو مورد استصحاب نرسیده، که اینجا همجوری کلی داره میگه که نقین رو به نقض نقض نکن. روایت رو بیار نگاه کنین دوباره، روایت رو یکی بخونه، صفحه 243 ببینید این در مورد استصحاب وارد شده، نه به قرینیت روایات. میفهمیم شعار گفته من کان علی یقین. ببینید 400 تا اصل امیرالمومنین یاد دادن به ما تو روایت خصال، درسته یا نه؟ 400 تا نکته به ما یاد دادن امیر مؤمنان به اصحابشون در مجلس واحد 400 تا نکته یاد دادن، گفتن برای دین و دنیاتون خوبه اگه گوش بدید. درست. یکیشون این بود من کان علی یقین فشکه، کسی یقینی داره شک کرد، فلی هم علی یقینه فان الشک لا ينقضی. خب یه اطلاق داره من کان علی یقین بعدن شک کرد، خب مورد قاعده یقینم میگیره مسلم، درسته یا نه؟ کسی که یقین داشت بعدن شک کرد، یقین داشت به عدالت زید روز جمعه بعدن شک کرد تو عدالت زید روز جمعه، ببینید فشک کرد بعدن شک کرد، خب محسن بود قاعده یقینم میگیره اشکالی نداره. این روایت نمیاد بگه حتما این یقینه باید الانم یقینه فعلی باشد، این بر همون یقین خودش باشه، شک نقض نمی کنه یقین رو، این هم شامل میشه. حالا استصحاب چطور؟ میگیم استصحاب هم شامل میشه. میگی به چه دلیل میگی؟ میگیم چون در روایات قبلی ما همین مسئله نقض یقین و شک رو تو کجا مطرح کردیم؟ توی مورد طهارتی که میخواستیم این استمرار داره یا نداره، حضرت اونجا هم این عنوان نقض یقین و شک رو به کار بردن، فهمیدن این یقینه رو به شک نقض نکن، فقط اونجا هم نهی زدن، مثل همینجا که فهمیدن فلیمز علا یقینه فنده شک لاین گذر یقین، اونجا به سال نهی اومده بود. پس دوتاشو با هم شامل میشه. پس ما اینجا لذا نوشتیم یوم که نه یقال به اطلاق نک ان نقض یقین به شک چه مقید باشن به زمان، یعنی اون یقین و شک، یا اینکه زمان ظرف برای اونا بوده باشه، یا اینو یقین و شک مجرد از زمان باشن، کمان که تو استصحاب مجرد از زمان بودن یا نه، تو استصحاب مجرد از زمان بوده. فإن عدم اقامت دلیل، دلیلی قائم نشد بر تقییدشون به زمان در مقام اثبات، این موجب این نمیشه که روایتو هم بکنیم بر خصوص اون جایی که مجرد از زمانه یا زمان ظرف برای این دوتا است، بلکه موجب اطلاق روایت میشه نسبت به جمعی این سوال و نتیجه این مطلب اطلاق روایت از نسبت به نهی از نقض مذکور، حالا چه یقین و شک متحد باشن به حسب متعلق ذاتن به زمانن و اختلاف ببینیم حالا کجاست بگین خودتون، یقین و شک متحد باشن به حسب متعلق ذاتن به زمانن، اختلاف به حسب زمان یقین و شک باشه مال کدوم قاعده است؟ یقین. یا اینکه یقین و شک متحد باشن به حسب متعلق ذاتن اما نه زمانن، زمان متعلق یقین سابق باشه بر زمان متعلق شک، به عبارت اخرى متیقن سابق باشه زمانن بر مشکوک کما فعل استصحاب. پس روایت بنابراین دلالت بر حجیت قاعده یقین هم میکنه کما که دلالت بر حجیت استصحاب هم میکنه و از این قاعده لا تنقضی یقین به شک یک قاعده ارتکازی است، این قاعده میفهمیم که امرش منحصر در استصحاب نیست بلکه شامل قاعده یقین هم میشود. این خیلی بهتر اینجوری حرف بزنیم، چرا یه دفعه که فقط بیایم بگیم قاعده یقین مراد بوده، چرا فقط بیایم بگیم قاعده استصحاب بوده، دو تا شمرات بوده، هر دو رو شامل میشه یک قاعده ارتکازی سمنکم و شمولش نسبت به قاعده یقین مقدمه بر شمولش استصحابه، چون نقض اینجا در قاعده یقین حقیقیه. اما بله ما توی اونجایی که عرضم به حضورتون که آثار رو میومدیم ارزم به حضورتون گفتیم مراد آثارم هست، اونجا هم بله اونم پوری نیست، اونم یه مصداق دیگه یه نقض هست، اونم تو استصحاب ما قائل شدیم. پس این روایت هم هم دلت بر حجت استصحاب بودم حجت قاعده یقین. خب این از این یه بحث استدرادی بگیم، اصلا قاعده یقین حجت هست یا نه، اقوال در حجت قاعده یقین چی بوده؟ یک، حجیتش مطلقاً، اینو شیخ انصاری بهش اشاره کرده. نظر دوم در مورد قاعده یقین چیه؟ تأکید میزنیم حجیت قاعده یقین رو به عدم نقض یقین سابق نسبت به اعمالی که رتبها حال الیقین به، مثل چی؟ مثل اقتدا در عدالت به این شخص عمل به فتواش و شهادتش. اما تو غیر حال یقین دیگه فلا یحکم علی طبق الیقین و الا لازم میاد مخالفت اجماع. اینجوری اومدن بحثی رو گفتن. معلومه یا توضیح بدم، توضیح بزنید دست بدم. یعنی میگه تو قاعده یقین جمعه رفتی پشت سر فلانی نماز خوندی، درست؟ خب میگن حجیت قاعده یقین به چیه؟ به اینی که میگه اون نمازی که دیروز یقین داشتی به عدالت زید رفتی پشت سرش نماز خوندی، الان شک کردی، اون نمازی که پشت سرش خوندی درسته، اما از این به بعد دیگه نه نماز بخون، چون دیگه الان یقین نداری، الان شک داری. میگن اجماع اینو داره میگه. میگه اجماع اینو نمیگه. میگن آقا اجماع میگه اگه کسی یقین داشتی به عدالتش، الان شک کردی، الان شک در عدالتش داری، با شک در عدالت میشه پشت سر این نفر نماز بخونی؟ ها؟ یقین به عدالتش داشتی. میگن دیگه بقیهشو نه، بقیهش میگن اجماعا میگن آقا نمیتونی نماز بخونی. خیلی به این اجماع دلبند نباشیم. ببینید قاعده یقین گفت اون یقین قبلیه رو نقض نکن نسبت به اعمال سابقه. قاعده یقین مسلم میاد میگه اون عمل سابقه درست، اما نسبت به لاحق چی؟ نسبت به لاحق استصحاب میاد میگه بازم پشت سرش نماز بخون. درست؟ پس خلاف اجماعی هم نیست نسبت به اون نماز سابقی ها که یقین داشتی بعدن شک کردی تو عدالت خود روز جمعه، نسبت به اون قاعده یقین میگه هرچی نماز خوندی درست، با اینکه تو همون یقین شک کردی ها، میگه درست. حالا نسبت به بعدشم میگه شما من قبلا یقین داشتم دیگه، درست یا نه؟ حالا شک کردم، درست یا نه؟ حالا شک کردم. خب نسبت با اونم میتونی نسبت به اعمال بعدی هم، اگر یقین شما قبل از خود روز جمعه هم بوده، اون یقینه که نقض نشده که، شما نگیدتون نسبت به روز جمعهش تو شک کردی، شاید نسبت به روز پنجشنبه شک نکرده باشی، درسته نه؟ تو خیلی از موارد شما قاعده یقینه که داری، کجا داری قاعده یقینه پیاده میکنی؟ میگی من روز جمعه پنجشنبه که یقین داشتم، جمعه هم یقین داشتم، حالا اون جمعه که یقین داشتم تو شک کردم، اما تو پنجشنبه که شک نکردی که، درسته نه؟ تو جمعه شک. اینجا قاعده یقین نسبت به عدالت روز جمعه است، اما چون قبلش هم یه یقینی داشتی که روز پنجشنبه بوده باشه، اونو میتونی استصحاب کنی. حالا یقین روز جمعه اصلا از بین رفت، درسته، اما یقین روز پنجشنبه که است، پس تو خیلی از موارد شما میتونی استصحاب بکنی. یه اجماعی به این عنوان وجود نداره که همه نمازا رو بگن باطل، درسته؟ پس بنابراین این که میگن اجماع لازم میاد مخالفت اجماع خیلی هم معلوم نیست. این حالا نظریه دوم. یک نظریه سوم هم هست، تقیید حجیتش به این که شما مستند اون قطع رو نمیدونی چیه. اگه ندونی چیه خب همون قطع عمل میکنه، اما اگر بدونی مستند اون یقینت اشتباه بوده و واقعا یقین آور نبوده، مثلا الکی با یه چیز غلط شما اومدی یقین کردی، مستندت غلط بوده، اگه مستندت غلط بوده فایده نداره، حجت نداره. اما اگر مستندت تو نمیدونی چی بوده، همین که نمیدونی چی بوده و نه اینکه حتما درست بوده، نمیدونم مستندم چی بوده، همین کافیه به قاعده یقین حجت. مال جایی که شما نمیدونی مستند چیه، اما بدونی غلط مستنده، شارع میاد میگه این یقینی که میدونی مستندش غلطه، یه قاضی بیا این حرف رو بزنه بگه ها یه یقینی داشتی مستندش هم غلط بوده و ما میخواییم بعد طبق همون یقینی که مستندش غلط بوده حکم کنیم، قبول نمیکنن ازش. میفهمن تو قاعده یقین هم همینه، اگر بدونید مستندش غلطه به این قاعده یقین عمل نکنید. اینم نظریه سوم. ببینید نظریات متفاوته. حالا ما اینجا تو استصحاب اگر، یعنی تو این بحث قاعده لا تنقض الیقین به شک، اگر طبق قاعده همه بر قاعده یقینش کردیم، ظاهرا حجتش مطلقا به دست میاد. فرق بین اینکه مستند چی بوده و چی نبوده نمیگذاره. فقط یه بحثی رو داریم که اصلا قاعده یقین چی میخواد بگیم؟ میخواد بگیم اون یقینه رو الان هم استمرار بده یا نه اصلا موضوع بحث در مورد عدالت روز جمعه است؟ یعنی اون قالب نظریه دوم شاید بیاد یه تقلیدی به دست بیاره بگه تو بحث قاعده یقین بحث ما این نیستش که بعدن هم طبق این یقینه بخوایم عمل کنیم، بحث ما اینه که یه یقینی داشتیم مربوط به روز جمعه بود تو اون شک کردیم، تکلیف ما موضوع بحث ما عدالت در روز چیه؟ جمعه است. در مورد بحث بعدیش بحث نداریم، لذا به جای اینکه بیایم بگیم که اصلا یلزم مخالفت الاجماع، به جای این بیایم بگیم موضوع بحث در قاعده یقین چیه؟ عدالت مقید تو روز جمعه است. در مورد بعدیش صحبت نداشتیم، در مورد بعدیش که حالا یقینه شکسته شده رفته، در مورد همون روز جمعه همون یقینه رو چیکار میکنیم؟ نقضش نمیکنیم. اما نسبت به اعمال بعدی موضوع بحثش چرا؟ چون که مقید به خود همون زمان جمعه بوده، ما زمان رو قید گرفتیم تو قاعده یقین، درسته نه؟ اما تو استصحاب مجرد از زمانش کرده بودیم، اما تو قاعده یقین زمان قید بود یا قید نبود؟ تو قاعده یقین قید بود، قاعده یقین قید. خب اینم بچه قول اینا، از این روایت هم فارغ شدیم، بریم تو مکاتبه علی بن محمد قاسانی. این علی ابن محمد کاشانی، محمد ابن حسن صفار ازش اینجا نقل کرده، قال کتبت الی و انا بالمدینه اسأله عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان. ببین اینجا دیگه نه طهارت نه عدالت، در مورد چیه صحبت؟ درباره روزه است. عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان، هل یصام ام لا، تو ماه رمضان شک کردن، شک داریم. خب این شک که هم به اول میخوره هم به آخر، درسته نه؟ الان یه چند روز دیگه که ماه رمضان شد، یه یوم شک اول کار داریم که روزه نمیگیریم، یه یوم شک هم آخر کار داریم که مجبوری روزه بگیریم. اینجا حضرت میفرمان علی یقین و لا ید خلو فیه شک، یقین تو شک داخل نمیشه، یقین شک توش داخل نمیشه. این داخل نشدن هم توش بحث داریم ما. بعد حالا میگن آقا این منظورم همون معنای نقضه، میگن بله هیئت اتصالیش به هم میخوره اگه داخل بشه. میره تو یقین، یقین دو جز میشه، چند جز میشه، مثل بوند میره تو یقین، یقین رو بچه میکنه، هیئت اتصالیه یقین رو به هم میزنه. پس این همون نقضه، وقتی که شما یه چیزی رو داخل بکنید مثل شک که داخل در یقین میکنی، یه چیزی رو داخل بکنی توی چیزی میزنه منفجرش میکنه و همش میزنه میشه نقض. پس لا یدخل فیه شک، کنه همون معنای نه. بعد احسن، بعد حضرت استدلال میفهمن صم للرؤیه و افطر للرؤیه، برای رؤیت روزه بگیر و برای رؤیت افطار بکن، دوتاییشو برای رؤیت انجام بده، صم للرؤیه و افطر للرؤیه، دوتاییشونو با رؤیت انجام بده. این از این. حالا سند چی؟ سند یه مشکلی داره، اینا با علی ابن محمد کاشانی مشکل دارن، میگن آقا شیخ انصاری اونو، شیخ طوسی اونو تضعیفش کرده، لذا شیخ انصاری میگن آقا این سند ایراد داره، علی ابن محمد قاسانی این مورد تضعیف واقع شده، در قبالش یه عده میان میگن نه خیر آقا تضعیفم ما قبول نداریم که این ضعیفه. چرا؟ چون این علی ابن محمد قاسانی همون علی ابن محمد ابن شیره قاسانیه که ثقه است و عمد ولید برش اعتماد کرده، صفار هم ازش روایت کرده، ما هم میگیم همین درسته، یعنی همین نقل صفار و نقل اجلا و اینا دلیل بر اینه که این معتبره. دو تا شخصیت داشتیم، یه علی ابن محمد قاسانی داریم، یه علی ابن محمد ابن شیره قاسانی. بعضی میگن یکیه، تو اونجا اسم بابا بزرگش هم آوردن، اینجا نیاوردن، طبقاتشون ظاهرا یه ذره با هم، یعنی قریبه به همنا، اما برای هر دو طبقه تقریبا یه جور متصل به هم بوده، خیلی با هم تفاوتی نداشتن، هر دو رو ذکر کردن از اصحاب امام جواد علیه السلام. تو خلاصت الرجال میبینی یه جا تعبیر داره که در مورد هر دو، اونجا میگه من اصحاب ابی جعفر ثانی الجواد، در مورد علی ابن محمد قاسانی، در مورد علی ابن محمد شیره قاسانی اونجا میگه من اصحاب ثقت النساب الجواد علیه السلام. بعضی ها تعبیر کردن که والذی یسهل لنا انهما واحدون، لعل هر دو واحدن، اما نجاشی تضعیف نکرده، شیخ توسی، نجاشی گفته ثقه، شیخ توسی گفته ضعیفه. نجاشی اینا اولا میدونن تو شیخ توسی، چون میگن ممحضه در علم رجال بوده، روی این جهت بعضی نجاشی مقدم میدونن و نجاشی هم توصیف کرده در فرض اتحاد. مضافن به این که این جهات دیگه هم هست که ابن ولید بهش اعتماد کرده، صفار هم ازش روایت کرده، تو همجا ببینید محمد ابن حسن صفار او ازش روایت کرده، اینم خودش یکی از جهات معتبره. ما یه چیز اینجا اضافه کردیم، میگیم حق توصیفش از جهت اینکه از رجال نوادر الحکمه و اون توصیفات اربعه هم شامل حالش میشه، جز مستثنیاتش هم نیست. یعنی جدا از اینکه بعضی از اجلا مثل صفار ازش نقل کردن، همین رقل صاحب نوادر دلیل بر توصیف هم هست. پس سندن مشکلی نداریم، بریم از سند رد شیم، بریم سراغ تقریر استدلال به این روایت. خب خود روایت رو یه بار دیگه مرور بکنیم، متن روایت رو، تا بعد بریم توی تقریر به استدلال. ببینید گفتن که لقین داخل نمیشه در شک، گفتیم معنای همون لاتنقض رو داره، سمل رویه وفتر در رویه، این نتیجه چی میشه؟ میشه استصحاب یا نه؟ ظاهرش میشه استصحاب. خب بیان شیخ انصاری چیه؟ بیان شیخ انصاری اینه، میفهمن تفریع تهدید هر یک از صوم و افطار به رؤیت هلال ماه رمضان و رؤیت هلال ماه شوال، بنابراین اینکه فرمودن الیقین لا یدخل الشک، این درست نیست الا اینکه اراده کنیم عدم جهل یقین سابق رو مدخول به شک. یعنی چی؟ یعنی مزاحم به شک، یعنی منظورش اینه که اون یقینه به واسطه این شکه مدخول واقع نمیشه، از بین نمیره. توضیح این مطلب اینه که یوم الشک از ماه رمضان یا تو اولشه یا تو آخرش، اما اونی که تو اولشه که شما شک دارین چند روز دیگه توی ماه شعبان یا ماه رمضان، اینجا ما میگیم محکوم به حکم شهر شعبانه، چون یقین سابق تعلق به کونه فی شهر شعبان، شما یقین دارید که جزء ماه شعبان بودید، الان ماه شعبان هست، بعد شک کردید در دخول شهر رمضان. امام انسان فرمودن اون یقین سابقه تو که الان ماه شعبانه، اینو شک و توش داخل نکن که نکنه رمضان شده، نتیجهش اینه که روز مشکوکم فی ملحق میشه به شهر شعبان. این از صغریات قاعده لاتنگذاری یقین به شک، این مکاتبه دارد بر حجت استصحاب میکنه. ها کزل امر نسبت به روزی که شک دارید که از ماه رمضانی از ماه شواله، یقین سابق تعلق به این که از ماه رمضانه، بعد شک کردید در دخول شهر شوال، میگن اعتناع به شکتون نکن و داخل نکن اون شک و در یقین، این هم میشه حجیت استصحاب. پس این روایت از هر روایات در حجیت استصحاب عند شیخ الانصاری، هیچ جای شبهه نداره، قشنگ طبق خواهده هست. لذا شیخ انصاری رو گفتن انصاف اینه که از هر ماهی هاز الباب من اخبار الاستصحاب، همینیه که تو ماه رمضان وارد شده بود، کاملا بر طبق قاعده است، طبق استصحاب. هر دو جا شما داری استصحاب میکنی، استصحاب ماه سابق رو، که چند تا جهت داره توش. جهت اول این که یقین در این روایت مسبوق به اون چی که اختصاصش بده به باب خاص مثل یقین به وضو نبوده. یادتون اونجا می‌خواستیم القای خصوصیت بکنیم، اینجا القای خصوصیت نداریم، احتمال الف لام عهدیه و اینا نداریم، نه اینجا دیگه کامل مشخصه. اصلا تو این روایت چی می‌فهمیدن؟ چون الیقین لا یدخل فیه الشک، بعد قاعده به عنوان قاعده فهمیدن، در مورد یقین به وضو یا یقین به ماه شعبان یا یقین ماه رمضان صحبت نکرده بودن، حضرت قاعده کلی فهمیدن، بعد فهمیدن قاعده کلی، یعنی در مورد یقین به ماه شوال یا یقین ماه رمضان قبلی صحبت نکردن که بگیم شاید منظور فقط یقین ماه رمضان شوال باشه. نکته دوم که یقین اینجا لا یمکن درش احتمال اراده یقین به براءت ذمه، که تو صحیح سوم و تو بعضی موثقات موثق زرار میدادیم، اینجا مسلم مراد یقین به ماه شعبان بودنه، یقین به ماه رمضان، یقین به براءت ذمه معنا نداره. سومی که اینجا یقین سابقه بر شک نیست، گفتن این یقین شک رو توش داخل نکن. حالا میخواد شک قبلش بوده باشه، بعدش بوده باشه، زمان زمانش صحبت نکردن تا این از باب قاعده یقین باشه که شیخ تو لوات خصال اومده بود مطرح کرده بود. پس بنابراین اینجا شیخ انصاری میفهمن از هر روایات فلباب همین روایته. دو تا مناقشه در اینجا وارد شده. مناقشه اول از صاحب الکفایه است. صاحب کفایه اومده گفته آقا اینجا چه کاری به استصحاب و اینجور حرفا نداریم، اینجا حضرت میخوان بگن ماه رمضان تو با یقین برو جلو، فقط با یقین، یقین در شک رو داخل نکن، باید یقین داشته باشی ماه رمضان، چه اولش چه آخرش، مربوط از این بابه. انگار یقین تو موضوع ماه رمضان چیه وارد شده. مراجع اخبار در یوم الشک یشرف القطع به ان المراد بالیقین یقین به دخول شهر رمضانه، و لابد در وجوب صوم و وجوب افطار از یقین به دخول شهر رمضان یا یقین به خروج شهر رمضان، هر دو جا باید یقین داشته باشی. یقین داشته باشی وارد شده ماه رمضان، یقین داشته باشی خارج شده، به این کیفیت. و این ها ضامن الاستصحاب، میشه رفتی به استصحاب داره، رجوع کن به لوات باب میبینی اینجا کاری به استصحاب نداشتن. میخواستم بگن یقین که این موضوع دخیله. اینجا آقای خویی جواب میدن، میگن اگر شما بگی الیقین لا یدخله الشک، بخوای اینجوری معنا بکنی جور در نمیاد. تحقیق اینه که اونی که شیخ گفتن درسته که روایت جور در استصحاب داره، چون اگر مراد عدم ادخال روز مشکوک و فیه در ماه رمضان بوده باشه، تفریع نسبت به این قول افطر للرؤیا صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون شما روز آخر ماه رمضان مشکوکه، برای شما دارید اونجایی که مشکوکه چیکار میکنی؟ حکم قبلی رو بار میکنی که حکم یقین قبلی است، درسته یا نه؟ اگر یقین تو موضوع ماه رمضان داخل شده بود بعد اینجوری میگفتی، نه نمیشه یه اولش یه جور بگی دومش یه جور دیگه بگی، بعد بگی تو ماه رمضان کلا بعد یقین داشته باشم الان ماه رمضان تا روزه بگیرم. خب روز آخر مشکوکه، نباید بگیری، درست یا نه؟ پس صرف هم به نفت دل رویه. اگه بگن به یقین ثابتی باقی باش، این که همون استصحابه، یقین تو موضوع ما رمضان دخیل نشده، یقین قبلیه شما داری بهش عمل میکنی استصحاب میکنی آقای آخون. اما اگر نه، یقین تو خود موضوع روزه دخیل باشه، یعنی هر روزی که میخوای روزه بگیری بعد یقین داشته باشی که امروز ماه رمضانه، خب روز آخر ماه رمضان که یوم الشکه تو آخر ماه رمضان، اونجا چی کار میکنی؟ روزه میگیری یا نمیگیری؟ شما بفهم، میگیری یا نمیگیری؟ میشه بیای بگی روز آخر ماه رمضان شک کردیم یوم و شک، شاید شعبان باشه، هی نگاه میکنی میبینی که حالا یه جایی مثلا اعلامیه در بیاد که آقا ما رویت شد، اون موقعی که داری همجوری هی گوش میدی ببینی مشکوک و فیه بر شماست. اگه طبق این بوده باشه که یقین تو موضوع روز اخذ شده، یوم و شک آخر ماه رمضان نباید روزه بگیر، استصحابه که داره میگه روزه بگیر. پس باید این حمله بر استصحاب کنیم. به قول آقای خویی وقتی که یوم مشکوک در این که رمضان هست یا نه، فکیفه یصح تفریع قوله و افطر للرؤیا که داله بر وجوب صوم یوم الشک در آخر شهر رمضان بر الیقین لا یدخل الشک، بنان ان المراد منه عدم دخول یوم المشکوک در ماه رمضان. اینجا که روز مشکوک شما داری داخل در ماه رمضان میکنی، درسته یا نه؟ خب طبق استصحاب پس لفتی جلو. پس صحیح اینه که مراد از الیقین لا یدخله الشک اینه که یقین نقض نمیشه به شک. فلا یجب الصوم فی یوم الشک در آخر شعبان، و یجب الصوم فی یوم الشک در آخر شهر رمضان. چرا؟ چون یقین داری به عدم وجوب صوم در اول، یقین داری به وجوبش در دوم، و یقین هم نقض به شک نمیشه. پس صحیح هست این که ما بیایم بگیم صوم للرؤیا و افطر للرؤیا بر اساس استصحاب. اما اینی که صاحب کفایه گفتن که روایت داله بر عدم صحت صوم در یوم الشک به عنوان این که نوم رمضان، این جوابش اینه که این روایات این کانت صحیحتن معمولتن و آفی موردها الا ان حالا تکون قرینتن علا کنه هاذه روایه ایزن واردتن بیان حاضر معنا معذور آفد استصاب. این دلالت بر این نمی‌کنه این روایت ظهور در استصاب داره، این حمله بر اون روایات نمیشه، اون تو مورد خودش درسته، مربوط به اینجا نیست، اینجا روایت صریحا دلالت بر استصحاب رو داره. این نسبت به مناقشه اول. اینجا هم مناقشه دوم هم توضیح دادم قبلا، آقای نهاینی ایراد کرده بودن که الیقین لایت خلو فیه شک، این به معنای الیقین لایت خلو فیه شک نیست، چون اراده نقض از دخول عنایت و رعایت میخواد، عنایت میخواد، یعنی اینجا آقا میگه دخول ربطی به نقض نداره، دخول یه معنای دیگه داره، نقض معنای دیگه. آقای خویی همون مطلبو که عرض کردم خدمتون میان میگن آقا مدخول همون معنای منقوض رو داره، تو لغت هم همین جوریه. چرا؟ چون میاد چیکار میکنه وقتی داخل شد شک؟ میاد یوجب و تفکیک بین اجزای متصله، وقتی وارد شد اجزای متصله رو یقین رو به هم میزنه، چیکار میکنه؟ موجب نقضش میشه، قطع هیئت اتصالی. وقتی یه چیزی داخل در یه چیزی بشه، اجزا اتصالیاشو به هم میزنه، نمیشکونتش دیگه. آقا وقتی که میزنی توی چیزی وسطش، زدی تو فرق سر این یقین، یقین رو دوتا تیکه کردی، یعنی نقص شده. پس داخل شدن تو مغز سر یقین معناش چیه؟ معناش اینه که نقص شد. این هم همون جوابیه که آقای خویی دادن، توضیحش رو خدمتون دادم. پس مناقشه دومم که میومدن گفتن معنی دخول با نقص فرق میکنه، اینم درست نیست. پس بنابراین هر دو تا مناقشه جواب داده شد، این روایت ظهور در استصحاب دارد. میرسیم به سر روایت هفتم. صلی الله علی محمد.